أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تلیه بحث فقهی بی و همچنین در اثناء اون دو مسئله تر شد که باید درباره او بیشتر توضیح داد. یکی این که احکام فقهی اینا اعتباریاتن و موضوعات فقهی وجود خارجی نه موضوعات فقهی وجود خارجی ندارن، بلکه وجود اعتباری دارن. مثلا بی مجموعه چند قول و چند فعل است با یه نیت و قصد. این مجموع جدای وجود جدای غیر از اون قصد و قول و فعل دو طرف ندارد. همچنین نماز مجموعه حرکات و سکنات و اقوال و قصود و نیات است، غیر از وجودات اموریات شده یه امر جدای در خارج به نام نماز نداریم. اینا ترکیبات اعتباری است. توضیحی در این مسئله لازم است این است که در خلال همون بحث ها اشاره شد که احکام فقهی یه تکیه‌گاه واقعی دارن به عنوان مصالح و مفاسد. اونا امور حقیقی هن، واقعی هن، برهان پذیر هن، در تأمین سعادت و شقاوت جامعه نقش دارن و همون امور واقعی و حقیقی که پشتوانه احکام فقهی هن به عنوان مصالح و مفاسد خفیه به ملاکات در قیامت به صورت تجسم اعمال ظهور می کند، واقعیت های عینی و خارجی است. عهده‌دار بحث در این جهت که ملاک های احکام واقعیت های مصالح و مفاسدن امور حقیقی و واقعیت و همچنین عهده‌دار بحث این که این اعمال بعد از مرگ ظهور می کند، من یعمل مثقال ذره خیرن یره من یعمل مثقال ذره شرن یره، اعمال وجود واقعی دارند و در قیامت ظهور می کنند و انسان متن عمل را با اون چهره اخرویش می بیند، اون علمی که متولی حل این مسائل است به همون علم تفسیر، علم کلام و بعض از علوم دیگر است. اما علم فقه عهده‌دار این عناوین اعتباری است. پس معلوم شد که این موضوعات وجود خارجی ندارن، امور اعتباریه. نه تنها در فقه اسلام، فقه‌های دیگر هم همین بی، اشترا، اجاره، مزاربه، مزاقات، مزاربه و مزارعه، اینا یه عناوین اعتباری است که عقلا اعتبار می‌کنن یا شارع اعتبار می‌کنن. ملاکات اینها اگر اینها امور شرعی باشن یه سلسله حقایقی هم و محصول اینها هم که در معاد ظهور می‌کنند یه سلسله واقعیت‌های خارجی و عینی هم، عهده‌دار تبیین اونها تفسیر است و علم کلام و عهده‌دار این عناوین اعتباری فقه است. این جمله نه ابواب فقه همینطور دیگه، برای اینکه فقه بحث می‌کنه از موضوعات نماز، روزه، حج. حج مجموعه اقوال و افعال است که در طی این سه ماه انجام ممکن انجام بگیره. الحج و اشهر المعلومات و مجموع سعی و رمی جمره و بیتوته ها و وقوف در مواقف و قربانی ها و این مجموع به نام حج. مثلا خود قتل یه وجود خارجی ندارد. مجموعه کشیدن ابزار و سلاح کشیدن و تأثیر اون طرف و خون ریزی و به هم خوردن اعضا و تعادل بدنی و اینا و ظهور روح مجموعه میشه کشتن. یعنی چیزی جدایی در خارج مثل حجر و مدر باشه به نام غص، اینا نیست. در خارج چیزی وجود دارد به نام سنگ، به نام آب، اینا وجود واقعیت. اما این عناوین، عناوین احتمالی است که چند فعل و قول و حرکت و سکون این مجموعه رو یه عنوان بهش میدن، میگن این حج است، این صوم است، این صلات است، این قربانی کردن است و ماننده. خب اما ملاکات اینها امور واقعی است که علم کلام عهده‌دار اوست و نتایج اینها هم واقعیت هاست که در معاد ظهور می‌کند که تفسیر و کلام عهده‌دار است. رکوع امر اعتباری است، انحناء امر حقیقی است. یه وقت آدم خم میشه مثلا خودکارش افتاده بگیره، همون انحناست. اونی که واقعیت دارد یه تشکیل قوس است که انسان خم بشود و کمانی درست بکند، این حالت انحنا که مستقیم بشه منحنی واقعیت خارجی است. اما آیا برای قبقست رکوع رفته یا نه، یا برای تعظیم رفته یا نه، یا برای تحقیر رفته یا نه، یا برای که پاش بخاره یا نه، اینا قصودی است که با این قصود فرق میکنه. اگر کسی چیزی دستش افتاده خم شده بگیره، این رکن اضافه نشده، چون به قصد به این قصد خم شده که خودکارش برداره. اگر به قصد رکوع رفته رکن اضافه شده، نمازش باطل شده. اگه خواست تعظیم بکنه یک کسی رو ثواب میبره، اگه خواست تحقیر بکنه توهین بکنه گناه هست. پس گاهی گناه هست اگه تحت توهین باشه، گاهی ثواب است اگه تعظیم باشه، گاهی جزء نماز است اگه رکوع باشه، گاهی امر عادی است اگه خم شده بخواد ابزار دستش برداره. اینا عناوین وقتی که روی این کار میاد این رو سمت سو میده. اونی که واقعیت دارد انحنای خارجی است. اما حالا قیام، قیام متصل به رکوع، رکوع، سجود، اینا همه اینها عناوین اعتباری است. هیچ کدام در خارج وجود ندارد، چه رسد به مجموع اینا. به بیان احکام این هاست، اینا که در بیان احکام این هاست دیگر. فقه میگوید که احکام نماز چیه، روزه چیه، حج چیه، و این موضوعات هیچ کدوم در خارج وجود ندارن. بله، شعر مقدس اعتبار کرده. یه وقت است که مردم اعتبار میکنن نظیر همون اون قراردادهای عرفی، یه وقت شعر مقدس اعتبار میکنن میشه صوم و صلات. شعر مقدس سه تا کار کرده، یکی اون ملاکات و مبانی و واقعیت ها را که از اونها نشأت میگیرد که چرا فلان چیز واجب است، چرا فلان چیز حرام است، اون حقایق خارجی است. این یک. سوم، محصول این کارها در قیامت، من یه عمل مثال ذرتین به چه صورت در میآید. یا برای مؤمنان با تقوا، انهار من اثر مصفا، نهرهای از اثر روان است. اونجا دیگه بساط زنبور اثر و کندو که نیست که، همین ایمان و صوم و صلات و اعمال صالح به این صورت در میاد دیگه، اونم میشه واقعیت. پس اولی حقیقت است، سومی هم حقیقت است، وسط یه سلسله امور اعتباری است. انسان مادامی که تو دنیا داره زندگی می‌کنه با اعتباریات روبرو، هیچ چاره‌ای هم نداره. بله، چون پشتوانه حقیقت دارد دیگر. اگر نظیر قواعد عرفی باشه میشه چهارشنبه سوری، این میکنه لغو، میشه سیزده بدر، میشه لغو، چون تکیگاه واقعیت ندارد. اما اگر این صوم و صلات بود تکیگاه واقعیت داد، اون واقعیت اگر بخواد ظهور بکنه به این صورت دارد. کسی بخواهد اون پشتوانه را عمل بکنه به این صورت صوم و صلات در میاد، نتیجهش هم همون انهار رو من اثر المصفا در میاد. خب پس اون امر سومی حقیقت، اون امر اولی حقیقته، اینها رو علم کلام و تفسیر بوده میگیرن. این وسط ها عناوین اعتباری هم دیگه. خب بله شرح هم همینطور دیگه، چون بله چون مفاسد هم واقعیت دارد دیگه، قرار دادی که نیست که. معصیت هم همین سه امر دارد دیگه، معصیت مفسده واقعی دارد مثل سم. بله و امر اولیش که مفسده باشه پشتوانه اوست، ملاک اوست، یه واقعیتی. امر سومم که ما رو اقرب میشه اونم واقعیت. امر وسطی شامل غیبت، غیبت که وجود خارجی ندارد که، یه سلسله الفاظ است، یه سلسله مفاهیم است، یه سلسله قصود. اگر چنینش به قصد اصلاح باشه، به قصد رد مقتاب عدل معصیه باشه، مثلا نه تنها حرام نیست، الوقیتو من العباده، اگر به قصد تحقیر اونها باشه میشه حرام. و غیبت کی حرام؟ غیبت کی حرام؟ این غیبت که میشه ادامه کلاب اهل نار، اون سومی واقعیته. اولی که مفسده باشه واقعیته، این وسطی امر اعتباری است. معاصی این طوره، اطاعت این طوره. خب نخیر، آیه که ما را به اعتباریات مثل اقیم الصلاة، این یه واقعیتی است. ما را یعنی خود شاعر مقدس این اعتبار را جعل کرده است. سیدن استاد امام رضوان الله علیه وقتی که مسئله اعتباریات را مطرح می کردن برای اینکه اذهان آماده باشه، می فرمود به این که حواستون جمع باشه، اون مقام ملکوتی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اون یه واقعیتی است. اون نه در قدیر نصب شد و نه در سقیفه غصب شد. واقعیتی که اینی به طرق سماع اعلم منه به طرق عرض، که قابل غصب در سقیفه بنی ساعده نیست که، اون امامت ملکوتی است. اما من کنت مولا فعلی مولا، این مقام رو که دارد میداد، این یه سمت اعتباری است. قبلا نبود به دستور خدا، امروز آمده که یا رسول بلغ ما انزل الیک. چی واقعیت است، چی اعتباری است، پشتوانه ها واقعیت است، آثارش هم واقعیت است. خود این عناوین امامت و صوب صلات، اینها عناوین اعتباری است که قابل نسب است در قدیر و قابل غصب است در سقیفه. مگر واقعیت را کسی غصب نمی کند، که نمی تواند غصب بکند واقع اعتبار قدیر. برای اینکه پشتوانه تکوینی داشت این نماد، اون امر حقیقت وقتی تنزل کرده با عالم اعتبار به این صورت در میاد، چون پشتوانه حقیقت داره. یه وقت هست که با خیال بافته شده نظیر همون چهارشنبه سوری و سیزده بدر و اینها، این کار لغویست، تکیگاه واقعی نداره. یه وقت هست نه، یه واقعیتیست که در معراج به این صورت ظهور کرده، وقتی با عالم انسانیت می آید، بشر با اعتبار در زندگی می کند، اعتبارات را بردارن که زندگی بشر لغوه، چی حلاله، چی حرامه، چی غصبه، چی صحیحه، کجا بالاست، کجا پایینه، اینا همه عناوین اعتباری است. بشر اصولا یه زلش اعتباری است. برای تدبیر و تربیت بشر که یک زلش اعتبار است، هیچ چاره جز جعل قوانین اعتباری نیست. اون قوانین اعتباری را فقط شاره که رب به انسان است باید تنظیم بکنند. فتحصله که ملاکات واقعیت دارد که امر اوله، نتائجش و حقیقت و واقعیت دارد که امر سومه، ولی اونها در از حیطه بحث فقه بیرونند، اونها یا کلام یا تفسیر به عهده میگیرند. فقه عهده‌دار این عناوین اعتباری است، گاهی هست گاهی نیست، با چی صحیح است چی باطل است و مانند. نظیر ذمه و ذه. اعتقاد به این که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که علی ابن ابی طالب را در قدیر مبعوث بکن، این جزء اصول مذهب است. اما خود امامتی که در سقیفه غصب شده است، این جزء سمت های اعتباری است. مگر اون واقعیت که قابل غصب نیست که. خب اون واقعیت هم قبل از قدیر بود. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تو اعمالی نقل بکند که اول کسی که توحید خدا را و حقایق الهی را تصدیق کرده است بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم از زمان است امین عرفت که من بودم، یا اونی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است که نبعتو، یعنی من نبی شدم به آدم و بین الماء و طین، اون دیگه امر ملکوتی است، این دیگه این جهان نمیآید که مثلا کسی غصب بکنه کسی از بین ببره یا فلان. اون یه سلسله واقعیتی است که کلام و تفسیر رو عهده دارور است. مطلب دومی که مطرح شد این بود که در فقه شناسی به عرضتون رسید که کیفیت شناخت فقه عبادی یه سبک و سمت و سو دارد و فقه معاملی یه سمت و سوی دیگه. فقه عبادی در سر این که نوآوری های شارع است از یک سو، روایات فراوانی در این زمینه وارد شد از سوی دیگر، انسان هرچه متعبدتر باشد، هرچه انس روایش بیشتر باشد، درکش از این مسائل فقه عبادی بهتر است. تو بخش معاملات دو نکته به عکس است. قالب معاملات جز امضاییات است، نوآوری های شارع نیست، جز تأسیسات نیست، جز تأییدات است از یک سو، و روایات هم در باب معاملات بسیار کم است، هرچه هست امضاست و تأسیس روایی تأسیسی بسیار کم. در این بخش انسان هرچه مردمی تر بود، عاقل تر بود، با بنای عقلا، با غرایز عقلا، تو متن اون قراردادهای عقلا حضور و ظهور داشت، این بهتر میتواند مسئله معاملات رو درک بکند. الان شما ببینید هم در جریان مهریه هم در جریان دیون تأخیر شده بعضی ها مشکل دارن، خیال میکنن اگه مهریه در 50 سال قبل مثلا 100 تومن بود الان همون 100 تومن رو باید داد. خب این از غرایز عقلا، از کیفیت قرارداد اینا دوره. یا یه کسی چند سال قبل مثلا یا 5 سال قبل 6 سال قبل مال کسی رو غصب کرده، مثلا 1000 تومان یا 1 میلیون مال کسی رو قرض کرده یا به ضرر زده، الان که بخواهد برگرداند بده همون 1 میلیون رو بده. این معلوم شه تو غرایز و قرار نیست، تو مسئله مالی نیست، تو جامعه نیست که آیا مال مهریه است یا مالیت، قدرت خرید. اون وقتی که 100 تومان مهریه بود، 100 تا تک تومان از اون جهت که 100 تومان است مهریه است، یا اون چرا که این 100 تومن حامل اوست یعنی مالیت، با اون 100 تومن قبلا میشد مثلا یه خانه تهیه کرد یا یک دونگ خانه تهیه کرد یا نصف زل مثلا خانه تهیه کرد. 100 تومن این مقدار مال به ماله من المالیت اون مهریه است. در غصبم به شرح زن اگه کسی یک 5 سال قبل 1 میلیون مال مردم رو غصب کرده است، امروز وقتی بخواهد تعدیه کند علل جد ما اخذت حتی تو عدی، باید مالیت اون 1 میلیون رو بده نه مال را. اگر مال شناسی معنیش اینه، اگر غریزه اغلاس اینه، هر چه آدم در مسائل مالی در مسائل معاملاتی تو جامعه باشه، تو غرایز و غرا باشه، مردمی تر فکر بکنه، عاقلانه تر بیندیشد، بنا عقلا را ارج بنهد، این در بحث های معاملاتی موفق تر است. خب این مسائل که
در قرض
هم همینطور، یه وقت هست که کسی خودش راضی است اما حالا 1 میلیون تومان قرض گرفته، یه وقت هست که مدتش کم است، بعضی 1 ماه 2 ماه با علم به ترازی طرف این است، اون حرفی نیست. اما حالا 1 میلیون قرض گرفته 10 سال قبل الان میخواد بپردازه، اینه که شاید ها این اول کلامه که همه فقها ها میگن یا نه اون که نه، این است نه، این نه، مال اونجا که قصد باشد حالا مشخص کنید تا برسیم به قرض، چون قرض اونجا محفوف به قرینه است، با ترازی طرفین است، خب شخص راضیه دیگه، اون دائن به طلبکار راضی است همین رو بقدار بگیرد دیگه. اونجا چون محفوف به قرینه است، همراه با رضاست، مشکلی ندارد. حالا به جای قرض غصب رو بگید. 10 سال قبل کسی 1,000,000 مال کسی رو غصب کرده، غارت کرده، حالا میخوام بگیرم. حالا اگر دستگاه قضایی خسارت تأخیر تعدیه را اضافه کرده، این آدم باید دیگه این ربا گرفته. آیا این 1,000,000 یعنی 1,000 تا 1,000 تومانی یا نه مالیت این غصب شده است؟ اگر چون چه بنا حالا بر این بشار مقدس ردی هم نکرده میشه امضا کرده. حالا یه وقت هست که ترازی طرفین مطرح هست، نظیر قرض الحسنه. خب اون کسی که قرض الحسنه میدهد حاضر است یه احسانی هم به اون مدیون بکند. خب این نمیگیرد مال خودشون. اما اون جایی که قرینه در کار نیست، نظیر غارت، غصب، این چیزها رو شما مثال بزنید، ببینید که غریزه با کدوم طرف همراهه. مهریه رو مثال بزنید، مخصوصا این در اختلاف حالا بخوان طلاق بدن، بگن همون 100 تا تک تومانی که 50 سال قبل مهریه تو بود الان همون رو بخوان بدن، یا عقلا از پذیرفتن این تعاشی دارن. اگر غرایز و عقلا اینه، معلوم میشه که مالیت معیاره. نمونش اینه که بگن قاسب به اعلال قیام محقوز است، مأخوذ به اشق الاحوال. یعنی چی؟ یعنی اگر چون چه یک فرشی را یک کسی غصب کرده و این فرش اون روزی که غصب شده بود مثلا 1,000,000 تومان می‌ارزید، بعد این فرش هم سوخت، مادامی که فرش هست که عین مال موجود است، شخص باید عین مال رو بردازد. وقتی که سوخت به ذمه می آید، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت، باید تعدیه بشود. این فرش حالاتی رو گذرونده، یه وقتی قیمتش خیلی رفته بالا، 1,000,000 شده 2,000,000، یه وقتی باز تنزل کرده 1,000,000 شده 1,500,000. پس یوم الغصب یه مرحله است، یوم التلف یه مرحله است. حالا که در دستگاه قضای خوب کرده این شخص قاسب باید که مثل یا قیمت رو بدهد، یوم الادا این قیمت یک مرحله است. چرا بعضی ها فتوا میدن که قاسب مأخوذ به اشق الاحوال، اشق الاحوال است، باید اعلی القیام بپردازد؟ برای اینکه این فرش تحت ید قاسبانه قاسب است. یک، وقتی که قیمت سوقیش بالا رفته، مالیت مال همین این مال باخته بود، مقصوب و منه بود. دو، در روزی که این فرش قیمتش شده 2,000,000 به علل قیام رسیده است، ید غاصبانه غاصب روی ملک دیگران است، علل ید میگیره. سه، بعد اینکه مستقر شد همین رو باید بپردازه. این که میگن قاسب مأخوذ به اشق الاحوال است، اعلال قیام را باید بپردازد، برای اینکه مالیت تحت غصب اون قاسب است، نه صرف مال. غرض این است که اگر کسی تو معاملات بیشتر تو غرایز مردم برن، تو مسائل اقتصادی آشنا باشن، از احکام فقهی بهره بهتری میبرن. این فرق معاملات و عبادات. این حرف در اون روزهای قبل اشاره شد. سوالی که مطرح کردن در اینجا این است که اگر این طور باشد، بخشی از مردم به همین حرفهای رایج برخی ها که قرائت ها مختلف است، میگن چون عبادیات در تعبدیات دو بخش های عبادی جز نوآوری ها شاری است، ما قبول داریم که دسترسی به اونها نداریم، در اونها تعبد داریم، اما تو بخش سیاست و معاملات و حقوق و این گونه از مسائل که دیگه نوآوری شاره کم از قالبش تأسیس است. اگر مبنا بنای عقلاست و اگر مبنا برهان عقلی است و اگر مبنا عرف و جامعه و مردم شناسی و تو غرایز مردم رفتن است، ما در این مثلث کار آمدیم. یعنی عقل و عقلا و غریزه غریزه مردم و جامعه و اینها تو دست ماست. بنابراین ما در معاملات هم میتوانیم صاحب نظر باشیم، تو سیاست میتوانیم صاحب نظر باشیم و حکم بکنیم. قهرن فقه میشه دو قسم، فقه عبادی و فقه معاملات و سیاست. این میشه مصلحتی و عرفی. فقه رو باید عرفی کرد و ما هم اهل عرفی و ما هم میشیم فقی و ما هم میشیم حاکم. این خلاصه نقد بعضی ها. پاسخش این است که این شبهه که این آقا نوشتن درد خیلی هاست. این شبهه طلبگی نیست که از پای درس نظیر بعضی شبهات دیگر القا شده باشد. این حرف بعضی هاست. اما والذی ینبغی ان یقال این است که این که گفته شد کلمه لا اله الا الله حسن است، این دژ و این حسن و این قلعه که انسان را از هر خطری حفظ می کند محدودیت را به همراه دارد. آدم مادامی از خطر محفوظ است که بیاد تو این حسن حسین، تو این قلعه. وقتی در فضای باز تو بیابان و دشت هست طعمه گرگه. یه بیان نورانی از حضرت امیر رقی سلام الله علیه هست که اشاذ من الناس لشیطان کما ان اشاذ من الغنم لذه. این تو نهج هست، یعنی یه انسان تکرو این طعمه شیطانه، همونطوری که گوسفند تکچر طعمه گرگه. خب شبان عهده‌دار این رمه است. حالا دامنه یه تپه یه دسته علف سبزی هم رویده، این گوسفند پرتما برای اینکه به اون علف سبز برسه از رهبری این شبان فاصله گرفته، از قافله و رمه جدا شده، رفته به سراغ اون یک دسته علف سبز تکچری کنه. خب همونجا گرگی رو در رو بود. اشاز و من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لذه. به هر تقدیر این کلمه لا اله الا الله و همچنین ولایت اهل بیت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اجمعین حسن خداست. حسن و قلعه و دژ آدم رو وقتی حفظ میکند که آدم وارد این قلعه بشه. این یک، وقتی وارد قلعه شد محدودیتی هم دارد دیگه، از اینجا دیگه نباید بیرون بره. این دو، فقه چه بخش عبادات چه بخش معاملات یه حسن حسینی دارد. حالا بنگرید ببینید چهار دیواری فقه چیه و تو این فضا بگید غریزه درسته، بنای عقلا درسته، برهان عقلی درسته، اما تو این فضا. اون مطلبی که از این به بعد شروع میشه عبارت از یک، ذات اقدس الهی فرمود سرمایه علمی شما کمه و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. دو، تو بخشای مالی نصیر ارث فرمود خیلی از چیزاست که به ذهنتون نمیاد، ولی من چون مدبرم آینده نه تنها 10 سال، نه تنها 10 میلیون سال، 10 میلیارد سال، تا ابد رو میبینم. شما لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدونید که کدام یک از این ورثه به حال شما نافع تره. دست به این سهام نزنید. من گفتم پدر چقدر، مادر چقدر، همسر چقدر، پسر چقدر، دختر چقدر، برادر چقدر، خواهر چقدر، کلاله ابی چقدر، امی چقدر، ابوینی چقدر. دست به این سهام نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفقا، در ارث کم و زیاد نکنید. هم اون ما اوتیتم من العلم الا قلیلا گواهی بذات مزجات مردم است، هم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفقا. این دو. در جریان مال فرمود این مال به منزله ستون فقرات جامعه است، اینو به دست هر کسی ندید. تو اوائل سوره مبارکه نصف همون لا تو تو صفاء انبارکم اللتی جعل الله لکم قیاما، مالتون را به دست سفیهان ندید. این مال عامل قوام و قیام شاست. مرد ملتی قدرت قیام دارن که پشتوانه اقتصادی داشته باشن. و به تعبیر مرحوم شیخ بهایی فقیر را که فقیر میگن نه برای اینکه مال ندارد، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است. چون آدم توهی دست مثل کسی است که ستون فقرات شکسته، قدرت قیام و ایستادگی نداره، بهش میگن فقیر، وگرنه او فاقد است نه فقیر. کسی که در اثر تصادف ستون فقرات شکسته است این فقیره، ولو وضع مالش خوب باشه. اما اینا که تهی دستن چون قدرت مقاومت و استادگی ندارن به اینا میگن فقیر. در قبار قیام لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم بها قیاما وارزقوهم وکذا. این خب پس مال، چون که در اوائل بحث اقتصاد اشاره شد عامل قیام، این مال را به دست سفیهان ندید. حالا سفیه کیه؟ شما الان میرید بنای اغلا، اغلایی که جامعه های غیر اسلامی اونها را اغلا میدونن، بانک هایی که صدر و ساقش رباست، این رو یک هوش اقتصادی میدونن و بخشای وسیع ثروت را هم صرف سهام خریدی بانک میکنن و بانکداری را هم کار هوش اقتصادی میدونن. این را دین سفاهت میدانه، اعراض از روش خلیل خداست، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این رو مردمان، کسانی که تو بخشای ربوی کار میکنن، این رو مخبت میدانند، نه جاهل، نه فقط جاهل. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان در مس. خب پس اگر یه بنای اغلایی هست، بنا شد که رد نشه. این همه عدل است. فهمود بانکدارها، اونا که این درس میخونن، این که بحث میکنن، اونا که تلاش و کوشش میکنن که از راه بانکداری ربوی به جایی برسن، اینا مخبتن. میگید نه، فردا ظاهر میشه. یه عده مخبتانه و مجنونانه سر از قبر برمیدارن. لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان در مس. مشکل این گونه از مجانین اینه که میفهمن که دیوانه. درد از اینجا شروع میشه. جنون آخرت که نظیر جنون دنیا نیست که. جنون دنیا اینه که خب کسی دیوانه است. دیوانه که عذابی ندارد که، رنجم ندارد که، چون درک ندارد. بستگانش وقتی او رو دیدن خجالت میکشن، اما خود او چه شرمی دارد؟ شرم مار ادراک است. ای کسی نداند دیوانه است که رنجی نمیبرد که. مشکل مجانین اخروی اینه که عاقلون مجنونون. این رو باید فلسفه و کلام و تفسیر حل کنه که عقل کجا رفته، جنون کجا رفته، چیر با هم جمع شدن، عرض هم یقینا نیستن، طول همان. کسی تمام درس و بحث و عقل خودش را در راه دیوانگی خودش صرف کرده. این فصل اخیرش میشه مجنونون، اون عاقلونش میشه فصل متوسط. برای اینکه از علم و دانش استفاده کرده تا خودش مجنون کنه. یه وقت از کسی علم و دانش رها میکنید، علم و دانش گرفته میشه، جنون میاد، این میشه جنون دنیا. یه وقتی کسی همه هوشهای خود را صرف میکنه که دیوانه بشه، اون جنون در طول این عقله. عاقلون مجنونون. مثل این که فتحتون افواجم همینطوره. یه وقت از کسی، حالا پرزن هی انسانیست که حیوان میشه، خب هیچ. یه وقتی انسانون حیوانون، انسانون غیردون، انسانون سبعون، این میفهمد که الان گرگه. قیامت اینجوره. اون حیوانیتی که در قیامت است غیر از حیوانیتی بیشه است. این حیوانیتی بیشه در عرض انسانیت است. این حیوان یا ناطق است یا ساحل است یا خائر است یا فلان یا فلان. اما اونجا حیوانون ناطقون ناهقون، ناطقون خائرون، ناطقون ساحلون. خب فرمود اینه دیوانه. در حالی که شما چه در داخل چه در خارج، کسی که بتواند از بانکداری، از بار ربا بالاخره پول فراوان در بیاره، خودش عاقل می‌پندارد. این در طی این دو سه سالی که مکاسب محرمه خوندیم، مشخص کرد کدوم کالا حرامه، معین کرد کدوم کار حرامه. خب خام فروشی رو صنعت می‌دونن. انواع و اقسام علم را برای اینکه ما چگونه خمر بسازیم، چندی جور خمر بسازیم، از انگور چی جور، از خرما چی جور، از فرون میوه چی جور، از بهمن میوه چی جور شراب تهیه کنیم، از میوه های گوناگون چگونه میشه باید شراب های گوناگون تهیه کرد. همه اینها رو صاحب شریعت گفت جنونه. اون نوازندگی هاشون، اون بازندگی هاشون، انواع و اقسام قمار، صنعت قمار، همه را گفت جنونه. خب پس مال را فرمود ستون فقرات به دست سفیهان ندید. تو این تئاتر تو هم هست که اگر یه وقتی یک میگساری آمده خواست خطبه بکند، دخترتون را به اون ندید چون اون سفیه هست. پس عده زیادی را تسفیه کرده، فرمود این عقل نیست، بنای اونها بنای عقلا نیست. و کفا به ذالک رد. باید کی میتواند به خودش با اجازه اختلاف قرائت باید ما هم پس در معاملات صاحب نظری. خب این بحث های چند ساله مکاسب محرم مرزها رو کاملا مشخص کرده. یک، این آیاتی که مسئله بانکداری ربوی را، سرمایه گذاری ربوی را، بهره برداری ربوی را تسفیه میکنه، تخبیت میکنه، این را مخبط میکنه میدونه. دو، پس معلوم میشه که اینا نه عقل است نه عقلا نه غریزه دیگه، و جا برای اختلاف قرائت نیست، قرائت‌های مختلف نیست. اگر کسی در این حسن آمده، موحد شد، کلمت لا اله الا الله حسنی، باید از این قلعه بیرون نره دیگه. اون وقت تو اون قلعه در این قلعه باشه و بیرون نره مثل شیخ انصاری میشه. خب برای شما به لطف الهی تو بحث بیت تا برسیم به بحث خیارات انگشت شما روایات دارید، اما حالا بحث‌های عمیق اقتصادی و معاملاتی توش است. در این فضای کلمت لا اله الا الله حسنی این عاقلانه و مدبرانه می‌اندیشد که از این سو تعدی نکنه، از اون سو تعدی نکنه. در همین محورها ربا را فرمود به این که این جنگ با خداست. فرمود شو این که من میگم نمیدونید به ما اوتی تو میدل علم الله قلیلا، برای همینه شما خیال میکنید اگه زنبوری دستتون زده و یه مقدار اینجا باد کرده خیال میکنید چاق شدی. این ورم است، فربهی نیست. فرمود ربا ورم اقتصادی است. استثمن ازا ورم، چاق نشدی چه رسد به فربه. فربهی و نمو یه مطلب است، سمن یه مطلب میانه است، اون ورم مطلب نازل است. شما سمین نشدید که رسد به فربه نمو. خب فرمود این دیوانگیست. میگه نه فردا ظهور میکنه. باطن یه درم که الان یه دمی بینن همون جنونه. اگر چنین فضایی را ذات اقدس اله ترسیم کرده است، فرمود اگر ربا گرفتید این ربا ورمه. بالاخره سوزن دست سوزنبانه، یه وقتی این سوزن میزنی ورم میفته. فرمود یمحق الله الربا و یرب الصدقه. ربا میخواهید، ربای معقول مشروع حقیقی میخواهید، ربا از ربوه است دیگر. ربوه این تل برجسته بیابون رو میگن ربوه. ربوه که جنتین و ربوه اینه برجستگی، اینه بشکن ربوه. فرمود ربا میخواهید قرض الحسن بدید. ربا یعنی برآمدگی. میخواد نمو کنید کمک بکنید. من که تمام کارها به دست من است، ذات اقدس اعلام فرماد خدا که تمام کارها به دست اوست، این صدقه را بالا میاره. این ربا و رباخار را که در شهر انگوش نما هستند، شهرتی دارند، مثل ماه شب چهارده میدرخشند تو بازار، یکی دو هفته که بگذره ما اینا رو تو محاق میندازیم. یمحق الله الربا. مستحضرید که این ماه در آخراش به محاق میفته دیگه قدرت طلوع نداره. اون اواخر شب تا میاد در بیاد آفتاب از اون طرف طلوع میکنه که ایرو محاق میکنه. چیزی برای ماه محاق رفته نیست. همون هر کی ربا بخوره ما این رو تو محاق میندازیم. یمحق الله الربا. و از این طرف صدقه رو یکی ده برابر، صد برابر کمتر و بیشتر، این رو ربوه میکنه، این رو بالا میاره. در این حسن حسین اونگاه انسان عقل رو به کار میبره، بنا و قرار و قدر میشماره، از غرایز کمک میگیره، میشه شیخ انصاری. نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، اومد مالیت رو هم خوب بجاش درک میکنه، خلط هم نمی کنه و به روزم هست، مسائل اسلامی رو هم خوب میفهمه، قرائت هم قرائت امام فرمود ان الدین واحد، دیگه چند تا دین نیست، چند تا قرائت نیست، چند تا حکم نیست و یک حکم روشنیست و میتواند مشکلات را الی یوم القیامه حل کنه. الحمدلله رب العالمین.